أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعث در امتياز مسألة اجتماع امر و نهی از مسئله اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد آن بود که صاحب کفای فرمود امتیاز این دو مسئله به اختلاف موضوع این دو نیست، اون گونه که صاحب فصول فکر میکنه، بلکه به اختلاف جهت مورد بحث در این دو مسئله است. که ما عرض کردیم مقصود ایشان این هست که جهت مورد نزاع که محل بحث قرار میگیره در مسئله اجتماع امر و نهی این هست که آیا نهی از یک شیء مانع از امر به آن هست یا نیست، و جهت مورد بحث در مسئله اقتضاء النهی عن العبادت للفساد این هست که آیا نهی از عبادت مانع از صحت آن هست یا نیست. ممکن هست نهی از یک شیء مانع از امر به آن باشه، اما مانع از صحت آن نباشه، مثل نظر خود صاحب کفایه در فرض جهل قصوری که می‌فرماید نماز در مکان مقصود از روی جهل قصوری امر نداره، ولی صحیحه به خاطر اینکه وافیه به ملاک. و ممکن هم هست بگیم نهی از عبادت با امر به آن قابل جمعه، اما در فرض علم و عمد مثلا با صحت آن قابل جمع نیست. در بحوث اشکال گرفتن به صاحب کفایه، گفتن مرادتون از این که امتیاز این دو مسئله در اختلاف جهت مورد بحث هست چیه؟ مرادتون اختلاف در محمول این دو مسئله است؟ که اختلاف در محمول که موجب تعدد مسئله نمیشه. خب ما میاییم میگیم نهی از صلات مقتضی فساد صلات است، نهی از صوم مقتضی فساد صوم است. هم موضوع دوتا شد هم محمول دوتا شد، ولی این که تعدد مسئله درست نمی کنه. اگر مرادتون از تعدد جهت مورد بحث تعدد غرض هست که مترتب است بر بحث از مسئله، اتفاقا غرض مترتب بر هر دو مسئله، چه مسئله اجتماع امر و نهی چه مسئله اقتضاء و نهی عن العبادت للفساد، یکیست و اون تصحیح عبادت هست. و اگر مرادتون از تعدد جهت تعدد علت حکم، شما گفتید که جهت مورد بحث در اجتماع امر و نهی سرایت حکم از عنوان به معنون هست که منشأ امتناع اجتماع میشه، و عدم سرایت حکم از عنوان به معنون منشأ جواز اجتماع میشه. خب در اقتضاء النهی عن العبادت للفساد جهت مورد بحث را اقتضاء فساد دانستید، اقتضاء فساد که خود حکم نه علت حکم. بعد خود بحوث گفتن به نظر ما فارق بین دو مسئله این هست که ما در مسئله اجتماع امر و نهی نکته بحثمون این هست که آیا نهی از شی مانع از امر به آن هست یا نیست، و راجع به این بحث میکنیم. ولی در بحث اقتضاء نهی عن العبادت للفساد نکته محل بحث این هست که آیا نهی از عبادت مانع از صحت آن هست یا نیست. ما عرضمون اینه که جناب آقای صدر صاحب کفایم همینو میفرماید، همینی که شما میفرمایید فارق بین دو مسئله این است که نکته محل نزاع و محل بحث چیست. صاحب کفا هم همینو فرموده، فرموده اختلاف الجهت المبحوث عنها، بعد تعبیرم میکنه و نزاع فی مسئلت اجتماع الامر و نهی فی ان الحکم یسری من العنوان الى المعنون املا و فی مسئلت اقتضاء النهی عن العبادت للفساد فاقتضاء النهی للعبادت للفساد املا. صاحب کفایم همین مطلب رو میگه. ایشون مرادش از تعدد جهت مورد بس همینه، نه اون غرض اعلا، که غرض اعلا از هر دو مسئله تصحیح عبادته. نه، مراد از تعدد جهت بس همین نکته ایست که محل نزاع هست، که مسبب به بحثه، و الا غرض اعلا از هر دو بحث تصحیح عبادته. ما کار به اون نداریم، علاوه بر اینکه در بحث جواز اجتماع امر و نهی غرض اعلا تصحیح عبادت تنها نیست، تصحیح عمله. ممکنه عبادت باشه، ممکنه نباشه، حالا اون مهم نیست. مهم اینه که ما به غرض اعلا کار نداریم، ما به اون محل نزاع و جهت مورد بحث کار داریم. و صاحب کفای همینو فرموده، نه نظرش به اختلاف محموله که شما بگید اختلاف محمول به تنهایی که موجب اختلاف دو مسئله نمیشه، موجب تعدد دو مسئله نمیشه، و نه مقصود صاحب کفایه از تعدد جهت تعدد غرض اعلاست. تا شما بگید غرض اعلا تصحیح عبادته و در هر دو این غرض اعلا یکیست، نه، مراد از تعدد جهت همون جهتی است که محل نزاع است و ما در هر بحثی به دنبال بررسی آن هستیم. ما در جواز اجتماع امرئی دنبال بررسی این هستیم که آیا نهی از یک عمل مانع از امر به آن به عنوان آخر هست یا نیست. حالا صاحب کفای تعبیر کرده که بحث در این میکنیم که آیا امر و نهی از عنوان به معنون سرایت میکنه تا تا امتناعی بشیم یا سرایت نمی کنه تا جوازی بشیم. ولی جامعه بحث اینه که آیا نهی از یک شی مانع از امر با اون شی هست یا نیست. و در بحث اقتضاء نهی للعبادت عن الفساد محل بحث و مورد نزاع این است که آیا نهی تکلیفی از عبادت با صحت عبادت جمع میشه یا نمیشه. بگذاریم. تنبیه چهارمی که در اینجا هست اینه که صاحب کفایه فرموده ملاک نزاع در جواز اجتماع و عدم آن اختصاص به وجوب و تحریم نفسی عینی تعیینی نداره. در وجوب و تحریم تخییری هم میاد، در وجوب و تحریم کفایی هم میاد. بعد مثال میزنه، میگه اگر مولا امر کنه عبدش رو به نماز و روزه تخییرن، بگه سل اوسم، و نهیش کنه از مجموع تصرف در دار و مجالست اغیار تخییرن، وقتی میگه که تو را نهی میکنم از تصرف در دار و مجالست اغیار تخییرن، یعنی نهی میکنه از مجموع این دو، با هم انجام نده، هم تصرف در دار بکنی هم مجالست با اغیار بکنی. حالا این عبد بیاد در این دار نماز بخونه، مجالست با اغیارم بکنه، خب بحث میشه که این صلاتش در این مکان مصداق تصرف در داره. آیا می تواند هم مصداق واجب تخییری باشد و هم مصداق حرام تخییری یا نمی شود؟ اجتماع امر و نهی تخییری اینجا جائز است یا جائز نیست؟ که طبعا صاحب کفایه می گوید جائز نیست، این نماز در این مکان هم مصداق واجب تخییری باشد هم مصداق حرام. مرحوم آقای خویی فرموده که ما به نظرمون باید تفصیل بدیم بین وجوب و تحریم تخییری و بین وجوب و تحریم کفایی. در وجوب و تحریم تخییری مثل همین مثالی که صاحب کفایه زد وجهی نداره نزاع بکنیم در جواز اجتماع هم نه. چرا؟ برای اینکه مرجع حرمت تخییری به حرمت جمع بین دو فعله. این که میگه که نهی میکنم تو را از تصرف در خانه و مجالست با اغیار تخییرن، یعنی نهی میکنم تو را از مجموع این دو فعل. نهی از مجموع این دو فعل با امر به خصوص یکی از این دو فعل که نماز هست تنافی نداره، نه در ملاک نه در مرحله امتثال. در مرحله ملاک تنافی نداره چون مصلحت قائم است به جامع بین نماز و روزه، مفسده هم قائم است به مجموع تصرف در دار و مجالست اغیار. اینها با هم تنافیه در ملاک ندارن. مجموع تصرف در دار که متحد از با نماز، مجموع تصرف در دار و مجالست اغیار مفسده دارد. جامع بین نماز و صوم هم مصلحت دارد، با هم تنافی ندارند. اصلا بالاتر بگیم، مفسده مجموع دو فعل با مصلحت ملزمه در یکی از این دو فعل هم تنافی ندارد. مولا به عبدش بگوید زید و عمرو را با هم اکرام نکن، ولی در این حال واجب کند بر او اکرام زید را به تنهایی، با هم تنافی ندارند در ملاک. ملاک مصلحت قائم است به اکرام زید و مفسده قائم است به مجموع اکرام زید و عمرو. در مرحله منتها هم تنافی ندارند، چون مکلف قادر بر امتثال هر دو هست. مرحله منتها یعنی مرحله امتثال، مکلف قادر بر امتثال هر دو تکلیفه، و هم تنافی ندارن. وقتی بین دو حکم نه در مرحله ملاک تنافی است نه در مرحله امتثال، برای چی کسی شبه کنه در جواز اجتماع این دو حکم؟ و لذا شکی نیست در جواز اجتماع وجوب تخییری با تحریم تخییری، که یک فعل هم مصداق واجب تخییری است، هم جمع بین این فعل و فعل دیگر حرام هست، که از آن تعبیر میکنن حرام تخییری. این فرمایش های خوبی ناتمامه، برای اینکه فرض اینه که وقتی نهی خورد به مجموع دو فعل و مکلف هر دو فعل را ایجاد می کند، ظاهر خطاب این هست که این دو فعل در کنار هم مبغوضند. وقتی مولا میگوید ایجاد نکن مجموع تصرف در دار و مجالست با اغیار را، یعنی اگر هر دو را ایجاد میکنی هر دو در کنار هم مبغوضند. یعنی شما ترخیص نداری در این تصرف در داری که مقرون است به مجالست الاغیار. جناب آقای خویی، این تصرف در داری که مقرون است با مجالست اغیار وقتی ترخیص در تطبیق نداشت، چطور میخواهد اون سل اوسم نسبت به این نمازی که متحد است با این تصرف در دار ترخیص در تطبیق داشته باشد؟ مگر شما ملاک امتناع اجتماع امر و نهی را این نمیدانید که نهی با اطلاق امر که متقوم است به ترخیص در تطبیق جمع نمی شود؟ سله اطلاقش بخواهد این نماز را بگیرد، یعنی ترخیص در تطبیق دارد. با نهی سازگار نیست این ترخیص در تطبیق. این فعل نمیتواند هم محبوب باشد هم مبغوض. شما همین نکته ای را که بیان کردید در اینجا هم میآید. این تصرف در دار که مقرون است به مجالست الاغیار، این مبغوض مولاست در این ظرفی که منظم است به مجالست اغیار، ترخیص در تطبیق ندارد. وقتی ترخیص در تطبیق نداشت مبغوض بود، چطور میتواند به نظر شما مصداق واجب بشود؟ بله، ما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی مشکلی نداریم، اما شما میگید امتناعی همینجا مشکل ندارد، اصلا جایی برای نزاع ندارد جواز اجتماع در این فرع. این مطلب قابل قبول نیست. بله، همونطور که شما هم فرمودی در وجوب و تحریم کفایی روشن است که نزاع راه دارد و شما آلخویی هم قبول کردید کلام صاحب کفایه رو، و درست هم همین است که قبول کنید. مثلا مولا به نحو وجوب کفایی میگوید یکی از شما عبید من نماز بخواند از طرف پدر من، و میگوید مجموع شما عبید من نباید تصرف کنید در این خانه. فرض کنید این مولا دو تا عبد داره، این دو تا عبد اومدن تو این خونه با هم، یکی از این دو عبد داره نماز میخونه از طرف پدر مولا. خب معلومه که بحث اجتماع امر اینجا هم مطرح میشه. چرا؟ برای اینکه درسته که مفسد قائم است به مجموع بودن این دو عبد در این خانه، ولی وقتی که مولا تحریم کفایی میکنه معناش اینه که به این عبدی که نماز داره میخونه میگه اگر اون عبد دیگر در این مکان باشد تو نباش، اگر عبد دیگرم عصیان میکند و در این مکان هست تو لااقل عصیان نکن، چون عصیان این نهی کفایی به اجتماع این عبید هست در این مکان، و اگر اجتماع کنن این عبید در این مکان این حرام کفایی از مجموع این عبید صادر شده. و مولا وقتی که نهی کفایی میکنه از بودن در این مکان به این غرض هست که خطاب میکنه به این عبد که مشغول نماز میخواهد بشود، میگوید اگر اون عبد دیگر در این مکان هست تو نباش تا اون حرام کفایی محقق نشود. بعد از اون طرف به او بگوید میتوانی در این مکان نماز بخوانی؟ هم به او میگوید میتوانی در این مکان نماز بخوانی، هم به او میگوید اگر عبد دیگر در این مکان هست تو در این مکان نباش، در این مکان تصرف نکن. اونی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهیه، چون معنون واحده اینجا باید قائل به امتناع بشه دیگه، چون این نمازی که این عبد میخواند هم میخواهد مصداق واجب بشود و هم مصداق حرام کفایی است، چون مولا به این عبد میگوید اگر عبد دیگر در این مکان هست تو لااقل نباش تا اون حرام کفایی محقق نشه، اون حرام مجموعی محقق نشه که اجتماع العبید فی هذه الدار است. پس اختلاف بین صاحب کفایه و مرحوم آیخویی که صاحب کفایه فرمود لا یختص النزاع فی جواز الاجتماع و امتناعه بالوجوب و تحریم العینیین التعینیین، در وجوب و تحریم کفایی بین این دو بزرگوار هیچ نزاعی نیست، که هیچ اختلافی نیست، که همون بحث اجتماع امرنهی در اینجا هم هست، ولی اختلاف بین این دو بزرگوار در اجتماع وجوب و تحریم تخییری است، که ما به نظرمون حق با صاحب کفایه است، که اینجا هم نزاع پیش میاد. قائلین به امتناع اجتماع امرنهی اینجا باید قائل به امتناع اجتماع امرنهی بشن، و فرمایش آقای خویی تمام نیست، که قائلین به امتناع هم اینجا باید جوازی بشوند در این وجوب تخییری صلات او صوم و حرمت تخییری تصرف در دار و مجالسه الاخیار. اگر هر دو با هم موجود بشوند، ما یا حتی تصرف در دار که با نماز خواندن از زودتر محقق بشوند، ما عرضمون اینه که ظاهر دلیل نهی از مجموع الفعلین اینه که اگر شما این دو فعل رو در خارج موجود میکنید، مولا نسبت به هر کدام از این دو بغض ضمنی داره. لا تجمع بین التصرف فی الدار و مجالسه الاغیار، یا میگه لا تکرم زیدن و امرن معن. شما اگه برید هر دو رو انجام بدید، همون فرد اولی که انجام میدید چون بعدش فرد دوم را می آورید، ظاهر دلیل این هست که او مبغوضه. ما مثال می زدیم، می گفتیم مولا وقتی میگه ایجاد تجسیم تام ذوات ارواح نکنید، شما اگر نیمتنه یک انسانی را ساختید، یا مثل های خویی که میگن حرام است نقاشی ذوات ارواح، آقای زنجانی هم احتیاط واجب میکنه، شما آمدید عکس نیمتنه انسانی رو کشیدید، میدانید شخص دیگری میاد او رو تکمیل میکنه، ظاهر دلیل اینه که شما هم مرتکب حرام شدید، چون کل این تجسیم تام یا تصویر تام حرام است، که بعضش از شما صادر می شود و بعض دیگرش از شخص دیگر. این ظاهر دلیل است. بله، اگر ظاهر دلیل این بود که فقط اون جزء اخیر حرام است، اون وقت شما اول نماز بخوانید در ما نحن فی، بعد مجالسه الاغیار کنید، اصلا اون نماز شما مصداق حرام نیست. اونی که مصداق حرامه اون جزء اخیره که مجالسه الاغیاره، ولی این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر دلیل لفظی که میگه مجموع این دو کار رو ایجاد نکن، یعنی اگر مجموع این دو کار رو ایجاد کنید کل این حرام است، و در فرضی هم که با هم انجام میدید، یعنی همزمان هم مجالسه الاغیار میکنید هم نماز میخونید، نماز میخونی بین این جمع که اغیارن، هم نماز خوندی هم مجالسه الاغیار کردی، قشنگ گوش میدی اینا چی میگن، گاهی هم با اشاره سر حرفا اینا رو تایید میکنی وسط نماز، یعنی نمازت، یعنی همزمان هم مجالست الاغیار میکنی هم تصرف در دار میکنی، این که دیگه واضح تره اشکال اجتماع امر و نهی در آن، چون نهی از جمع بین این دو فعل با ترخیص در ارتکاب این فعل الف که نماز در این مکان است در کنار مجالست الاغیار، این جمع نمیشه. ترخیص فعلی، شما مجازی در این نمازی که مصداق تصرف در دار است، ترخیص فعلی دارید، در این حال نهی شدید از جمع بین این تصرف، بین این نماز در دار که مصداق تصرف در دار است با مجالسه الاغیار، این قابل جمع نیست. حتی اگر استظهار ما رو قبول نکنید که نهی از جمع، یعنی ظاهرش یعنی نهی از این در کنار او، نهی از او در کنار این، حتی این رو هم قبول نکنید، در زمان واحد وقتی هر دو رو ایجاد میکنید، این نمیتونه ترخیص در تطبیق داشته باشه نسبت به این فرد که نماز در این مکان است. چون این ترخیص در تطبیق داره، اون مجالست الاغیار هم ترخیص داره. اگه بگی اون ترخیص نداره، ترجیح لا مرجعه. چجور نماز ترخیص داره ولی مجالست الاغیار ترخیص نداره؟ ترخیص در ارتکاب نداره. فرض این مرجعی نداره، نماز در این مکان همزمان با مجالست الاغیار، نهی هم شده از جمع بین هما، نمیتونه این ترخیص داشته باشه این نماز در این مکان. ترخیص آی خویی که میگه مقوم اطلاق امره، ترخیص فعلیه در تطبیقه، و الا ترخیص حیثی که قائل شد که در همه جا تعدد عنوان که بود قائل به جواز اجتماع هم رو نهی میشید. فرض این آی خویی میگن مایی که امتناعی هستیم، یعنی قوام اطلاق امر رو به ترخیص در تطبیق، ترخیص فعلیه در تطبیق میدانیم، ولی در این مثال قائل به جواز اجتماع هستیم. نهی از جمع بین الفعلین با ترخیص فعلی در ایجاد این فعل الف تنافی ندارد. فرمایش های خوبی اینه. ما میگیم چطور تنافی ندارد؟ ترخیص فعلی در ارتکاب این فعل الف در کنار فعل ب، با ترخیص در، با نهی از جمع بین الفعلین، چجور میخواد جمع بشه؟ ولذا به نظر ما کسی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهیه، در اجتماع وجوب تخییری و تحریم تخییری هم باید قائل به امتناع بشه. ولی چون ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان هستیم، در اینجا هم اشکالی نمی کنیم. تنبیه دیگر که تنبیه پنجم هست، راجع به اینه که آیا نزاع در جواز اجتماع امر و نهی مختص است به موارد وجود مندوحه، یا مواردی هم که مندوحه نیست باز این نزاع مطرح است؟ ما اصلا آب مباح نداریم، مندوحه ای نداریم. وضوع با آب مغصوب بگیریم، این بحث جواز اجتماع امر در آن مطرح میشه یا نه؟ صاحب کفایه فرمود که بله، اینجا هم بحث جواز اجتماع امر نهی مطرح میشه. این که از جمع بین دو حکم تکلیف به غیر مقدور لازم میاد، هم مولا بگه توزع هم بگه لا تغصب، چون امکان وضوع به آب مباح ما نداریم، این ربطی به بحث جواز اجتماع و یا امتناع اجتماع ندارد. ما یک طلب المحال داریم، یه طلب المحال داریم. ما در بحث اجتماع امر و نهی صحبت اینه که آیا اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان مصداق الطلب المحال است یا مصداق الطلب غیر المحال. در مواردی که مندوه نیست مشکل دیگری هست و اون است که لازمه اجتماع امر و نهی طلب ما هو محالون هست، طلب ما لیس به مقدورن هست. اون بحث دیگری است، ما راجع به اون بحث نمی کنیم. خب انصافا این فرمایش فرمایش متینیه. ما ممکن هست مثل امام قائل بشیم که اصلا تکلیف مشروط به قدرت نیست و اصلا قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم حتی در موارد عدم مندوحه. و باید مشکل از طلب المحال را حل کنیم. کسی که قائل به جواز اجتماع است با تعدد عنوان میگه از طلب المحال پیش نمیاد. اجتماع امر و نهی مشکل از طلب المحال را ندارد. بله چون مندوه نیست مشکل طلب ما هو محالون، طلب ما لیس به مقدور را دارد. و چون ما طلب ما لیس به مقدور را هم قبول نداریم و لذا به خاطر این که قدرت را شرط تکلیف می دانیم در موارد عدم مندوحه میگیم نمیشه امر و نهی جمع بشن، اما نه از باب از طلب المحال، از باب طلب ما هو محال و لیس به مقدور. اما به هر حال باید بحث کنیم. همه که هم نظر ما نیستن، بعضی ها مثل امام میگن قدرت شرط تنجزه. باید بحث کنیم در موارد عدم مندوحه از نظر امام که تکلیف به غیر مقدور ممکن است مشکل دیگری نیست یا مشکل دیگری هست. ما چون تکلیف به غیر مقدور رو خلاف ظاهر خطاب میدونیم و خلاف لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و لذا میگیم در موارد عدم مندوحه خطاب وجوب با خطاب تحریم تعارض میکنند. حالا ببینیم آیا راهی هست برای حل تعارض بین این خطاب امر و خطاب تحریم، و یا اصلا بر فرض خطاب امر با خطاب تحریم تعارض بکنن و تعارض موجب تساقطشون بشه، میشه این وضوع به ماء مغصوب منحصر را مثلا فی الجمله در مواردی که قصد قربت متمشی بشه تصحیح بکنیم یا نمی شود آن را تصحیح بکنیم؟ که ما علیه سید الخوئی انشاءالله این رو فردا بررسی میکنیم. و الحمدلله رب العالمین.